بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 274 سطر دوم. قال و طبیعی و سکون یستند الی طبیعه مطلقا. درباره حرکت و سکون بحث داشتیم، گفتیم که حرکت به سه قسم تقسیم می شود: طبیعی و قصدی و ارادی. طبیعی رو بیان کردیم، بعد به حرکت دوری که ارادی بود پرداختیم، بعدم حرکت قصدی رو بیان کردیم، حالا رسیدیم به سکون. سکون رو هم میگیم سه قسم می شود: طبیعی و قصری و ارادی. سکون طبیعی سکونی است که به اقتضای طبیعت جسم انجام میگیره. مثلا زمین در مرکز عالم ساکنه، بنابر نظر قدیمی ها که زمین رو ساکن میدونستن. این سکون به طبیعت زمینه، کسی بر اون تحمیل نکرده و زمین هم از قبیل فلک نیست که نفس داشته باشه و اراده کنه. پس هر سکونش قصری نیست، ارادی هم نیست، فقط طبیعیه. یک قسم سکون هم داریم که قصریه، یعنی خودشه به طبیعتش این سکون رو انتخاب نکرده، با ارادهش انتخاب نکرده، بلکه برای تحمیل شده. مثل اینکه ما سنگی رو دستمون میاریم بالا و نگه میذاریم، دست رو ساکن میکنیم، این سنگم به ناچار روی دست ما ساکن میمونه. اگر دست رو از زیرش بکشیم، او به طبیعتش به پایین میفته و حرکت به سمت صفر میکنه. اما وقتی که ما او رو در دست خودمون نگه می‌داریم، او به قصر روی دست ما ساکن می‌مونه. این میشه سکون قصری. سپم سکون ارادی است. حیوانی، انسانی با اراده خودش در یه جا ساکن میشه که میتوانست از اونجا حرکت کنه و منتقل بشه، ولی اراده شد که همینجا بمونه. این میشه سکون ارادی. از سکون هم سرست شد. از بین این سر سکون، ما سکون طبیعی رو توضیح میدیم، چون اونای دیگه چندان احتیاج به توضیح ندارن. در حرکت طبیعی گفتیم که طبیعت عامل حرکت است، منتها نه طبیعت به تنهایی، بلکه طبیعت به شرط این که جسم از محل ملایمش خارج شده باشد و در محل ملایم و در محل طبیعی باقی نمونده باشه. که ما در حرکت طبیعی دو تا امر لازم دونستیم: یکی فعالیت طبیعت که فاعله، یکی هم خروج از محل طبیعی و ملائم که شرط این حرکته. این دو تا وقتی با هم زمینه می شدن، حرکت طبیعی انجام می گرفت. اگر طبیعت نبود ولی خروج از محل طبیعی می بود، حرکت انجام نمی شد. یا اگر خروج از محل طبیعی می بود، یا اگر طبیعت می بود ولی خروج از محل طبیعی نمی بود، باز حرکت انجام نمی شود. حرکت در صورتی انجام می شود که شی از مکان طبیعی خودش بیرون بره، اون وقت طبیعت فعالیت می کنه برای بازگشت به محل طبیعی و حرکت حاصل می شود. پس توجه می کنید که در حرکت هم طبیعت دخالت می کند، هم شرط خروج از محل طبیعی حاصل است و طبیعت به طور مطلق، یعنی بدون زمینه شدن این شرط، حرکت رو ایجاد نمی کنه. حرکت طبیعی به طور مطلق، یعنی به وسیله طبیعت به تنهایی، انجام نمی شه. این شرط خروج از محل طبیعی و محل ملائم هم لازمه. اما سکون طبیعی به توسط طبیعت انجام می شه بدون زمینه شدن این شرط. این شرط لازم نیست زمینه بشه. پس طبیعت به طور مطلق، یعنی خالیاً از این شرط، سکون رو ایجاد میکنه. وقتی که سنگ در مکان طبیعی خودش هست ساکنه، شرطی نداره که حتما از مکان خارج بشه. سلام. بلکه بله، بلکه طبیعت به طور مطلق یعنی خالی از شرط ایجاد سکون میکنه. خب این مسئله بود درباره سکون طبیعی و سکون قصدی و ارادی، هم احتیاج به توضیح نداره دیگه، بقیهش رو از رو میخونم. صفحه 274 این سطر دوم. قال و طبیعی و سکون یستند الى طبیعه مطلقا. طبیعی و سکون یعنی اون قسم طبیعی از اقسام سکون استناد پیدا می کند به طبیعت، در حالی که این طبیعت مطلق است، یعنی شرطی لازم نیست کنارش زمینه شود. در حرکت طبیعت مطلق نبود، طبیعت حرکت طبیعی رو ایجاد می کرد، ولی نه وقتی که مطلق بود، بلکه وقتی مشروط بود، شرط شده بود که این جسمی که دارای این طبیعت از مکان طبیعی و مکان ملایم خودش خارج شده باشه. پس حرکت به توسط طبیعت انجام میگیرد به زمینه شرط، اما سکون به وسیله طبیعت انجام میگیرد مطلقا، یعنی به انزما میشود. اقول از سکون سه قسم میشود، منها یعنی بعضه طبیعیان که استقرار الارضه فی المرکز، مثل ثابت بودن زمین در مرکز، یعنی مرکز عالم. زمین در مرکز عالم ساکنه، ثابته. این ثبوت به وسیله طبیعت زمین است و هیچ شرط دیگری هم زمینه نمی شود. پس مستند به طبیعت. حالا بعدا میگه مستند به طبیعت. این سکون اسمش سکون طبیعی است. سکون زمین در مرکز عالم سکون طبیعی است. قسم دوم، و منها قصریون، یعنی و بعضی از این سکونها سکون قصری هستند، مثل حجری که می ایستد در هوا قصرن، یعنی با نیروی قاصر، با اراده قاصر، قاصری دست نگه می داره زیر سنگ و نمی داره سنگ بیاد پایین. این سنگ الان تو هوا ایستاده منتظر روی دست قاصری. یا فرض کنید زلخی آبزونش می کنیم توی هوا نگرش می داریم، بازم این ساکنه اونتا به توسط قاصر. از کردم بر طبق مبنای قدیمی ها که زمین رو ساکن می دونستن، مثال بنای اون مبناست. سوم، بینه قسم سوم سکون، و منها ارادی جون، بعضی از اقسام سکون ها ارادیه، یعنی بعضی سکون ها ارادی هن، مثل سکون حیوان با اراده خودش فی مکان مادری، مکان معینی. ایناست قسط سکون هن که برشون مثال زدیم، هیچ کدومشون احتیاج به توضیح ندارن، همشون روشنن. فقط سکون طبیعی رو باید توضیح بدیم که فرقش با حرکت طبیعی روشن شود. فرقش هم عرض کردم در این نیست که عاملشون دو چیزه، عامل سکون هم طبیعته، عامل حرکت طبیعی هم طبیعته، عامل هر دو طبیعته. پس در عامل فرقی بینشون نیست. فرق در این است که به این عامل در حرکت شرطی زمینه می شود و در سکون شرطی زمینه نمی شود، بلکه این طبیعت مطلق و بلا شرطن عمل خودش رو که ایجاد سکون است انجام می دهد. و طبیعی من از سکون، یعنی قسم طبیعی از سکون، ما یعنی سکونیست که یستن لعلت طبیعه مطلقا، استناد دارد به طبیعت در حالی که طبیعت مطلقه، شرطی به زمینه نشده. به خلاف حرکت طبیعیه که مستند به طبیعت بود اما لا مطلقا، نه در حالی که طبیعت تنها باشه، بل اند مقارنت امر غیر ملائم، بلکه در وقتی که امر غیر ملائم به طبیعت مقارن می شد، وقت طبیعت بود با این که امر غیر ملائمی هم برای این جس اتفاق افتاده و اون امر غیر ملائم خروج از محل ملائم بود، این امر غیر ملائمی که اتفاق افتاده زمین نمیشه به حرکت و باعث میشه که زمین میشه به طبیعت و باعث میشه که طبیعت این جس رو حرکت بدهد به سمت مکان ملائم. اما در سکون این قید لازم نیست، چنانکه روشن شد. قال و تعرض البساطت و مقابل حال الحرکت خواستتن. بساطت روشنه، مقابل بساطت ترکیبه. تعرض البساطت و مقابل ها یعنی تعرض البساطت و ترکیب للحرکت. خواستتن یعنی فقط حرکت، برای سکون عارض نمیشه. بساطت و ترکب مال سکون نیست. این تقسیم تقسیمیست للحرکه خواستتن، فقط برای حرکت این تقسیم هست، برای سکون این تقسیم نیست. حالا چرا برای سکون نیست؟ بعدا توضیح میدم انشاءالله. الان برای حرکت بیان کنیم که هست، تا بعدا ببینیم برای سکون هست یا نیست. حرکت دو قسم میشود، یکی حرکت بسیطه و یکی حرکت مرکبه. حرکت بسیطه حرکت شیء است به سمتی، مثل اینکه سر به پایین حرکت میکنه یا روی یک دیوار ثابت موچه ای از بالا میاد پایین یا از پایین میره بالا، یا به سمت مشرق یا به سمت مغرب، خود موچه حرکت میکنه، دیوار دیگه حرکت نمیکنه. این حرکت بسیطه، یعنی یک حرکت. این موچه هم یه حرکت داره رو دیوار، یا اون سنگی که داره پایین میاد یه حرکت داره. اما حرکت مرکب در صورتی است که دو شی دارن حرکت میکنن، هر دو حرکت ها روی یک جسم سالمی واقع میشه. این دو حرکت یا مجموعشون گرفته میشه یا تفاضلشون گرفته میشه. این مجموع یا تفاضل میگه حرکت مرکب. مثلا فرض کنید که ما داریم روی تخته حرکت میکنیم به سمت مشرق، یک کسی هم از پشت داره این تخته رو حرکت میده به سمت مشرق، تخته یه متر حرکت داده میشه. منم روی تخته که مثلا اندازش 3 متره 2 متر جلو میرم، 2 متر من به سمت مشرق میرم، یه مترم تخته به سمت مشرق هل داده میشه. وقتی حساب میکنید میبینید من 3 متر به سمت مشرق رفتم، 2 متر خودم رو تخته را رفتم، یه مترم تخته به زمین را رفت. از اون محلی که اول من روی زمین قرار میگرفتم حساب کنید تا محلی که الان من روی زمین قرار گرفتم میبینید 3 متر فاصله شده. 2 متر رو خود من رفتم روی تخته، یه متر هم تخته رفته بود، میشه 3 متر. این حرکت من میشه حرکت مرکب. حرکت من به تنهایی که 2 متر حرکت بسیطه، حرکت تخته به تنهایی روی زمین حرکت بسیطه. وقتی این حرکت من رو با حرکت تخته جمع میکنی و مجموعشو به من نسبت میدی، حرکت من میشه مرکب. مرکب از دو حرکت، یکی حرکت خودم یکی حرکت تخته. در چنین حالتی که هر دو حرکت به یک سمت حرکت ها رو جمع می کنی و حرکت مرکب عبارت می شود از مجموع حرکت این. اما گاهی این چنین نیست، حرکت من به سمت مشرقه، کسی این چوب رو به سمت مغرب حرکت میده، یعنی برخلاف حرکت من. در اینجا حرکت من به سمت مشرق مرکب بسیطه، حرکت چوبم به سمت مغرب بسیطه، هر دو یک حرکت هست، ولی حرکت من با توجه به حرکت چوب میشه مرکب. من وقتی حساب کنید میبینید که هم به سمت مشرق رفتم به حرکت خودم، هم به سمت مغرب رفتم به حرکت چوب. حرکت چوب بالعرض حرکت من بود، من روی چوب بالعرض متحرک بودم، یه حرکت بالذات داشتم که خودم داشتم حرکت میکردم به سمت مشرق، یه حرکت بالعرض داشتم، چوب داشت حرکت میکرد، من که حرکت نمیکردم، من به سمت مشرق میرفتم، چوب به سمت مغرب میرفت. اون چوبی که به سمت مغرب میرفت من رو به سمت مغرب کشوند، پس من حرکت بالعرض پیدا کردم، مثل انسانی که تو ماشین نشسته و ماشین داره راه میره، رو گاری نشسته گاری داره راه میره، تو کشتی نشسته کشتی داره راه میره. انسان که راه نمیره که انسان یه جا نشسته متحرک نیست، ساکنه، ولی حرکت به عرض داره، یعنی به توسط کشتی داره حرکت میکنه، به توسط ماشین و گاری داره حرکت میکنه. اینجا من به توسط چوب دارم حرکت میکنم به سمت مغرب. حرکت من به سمت مغرب که به توسط چوب است حرکت به عرضه، حرکت من به سمت مشرق که رسید خودم حرکت به ذاته. این دو تا حرکت چون مخالف مختلفن و تفاضلشون گرفته میشه. در قسم اول که دو تا حرکت ها با هم در یک جهت بودن، هم من به سمت مشرق حرکت میکردم هم چوب به سمت مشرق هل داده میشد، در این صورت حرکت مراکب مجموع حرکت این بود. اما الان حرکت مراکب در این مورد دومی که داریم مثال میزنیم، یعنی من به سمت مشرق میرم چوب به سمت مغرب میره، حرکت مراکبی که به من نسبت داده میشه تفاضل حرکت اینه نه مجموع حرکته. تفاضل چجوری میشه؟ اگر من دو متر به سمت مشرق میرم چوبم دو متر به سمت مغرب برمیگرده، تفاضل میشه صفر. من در همون قسمت از زمینی که بودم الان ساکنم، دو متر رفتم جلو ولی دو متر برگشتم عقب، دوباره سجع برم. نسبتم به تمام اشیایی که قبلا برقرار بود همون جو برقراره. طوری اون وایس ایستاده بودم که اگه خط مستقیم میکشیدیم به لبه این در میرسید، از بدن من یه خط مستقیم میکشیدیم به لبه این در میرسید. حالا دو متر رفتم جلوتر، دو متر به دو متر برگشتم عقب، حالا یه خط مستقیم بکشی باز به لبه در میرسید، از من در یه خط مستقیم بکشی میبینی به لبه در میرسید. یعنی تمام اشیایی که اطراف من بودن من نسبت به اونها الان ثابتم، چون اگرچه تغییر کردم جلو رفتم ولی دو متر پس آمدم عقب برگشتم. پس نسبت به هر چیزی که قبلا وضعی داشتم همون وضع الان هم دارم. اما اگر حرکت چوب بیشتر بود به سمت مغرب، مثلا او دو متر به سمت مغرب رفت، من یک متر به سمت مشرق رفتم، آخر سر که حاصلش رو میبینید من یک متر به سمت مغرب رفتم، یه متر به سمت مشرق رفته بودم ولی این دو متر من به سمت مغرب کشوند، تفاضل بگیرید میشه یه متر به سمت مغرب. برعکسش اگه باشه، من دو متر به سمت مشرق رفتم این یه متر به سمت مغرب برگشت، من در واقع یه متر به سمت مشرق رفتم، تفاضل گیری میشه. پس حرکت مرکب حرکتی است که از اجتماع دو حرکت وسیط یا از تفاضل دو حرکت وسیط به وجود بیاد که مثالش رو از کردم. مثالی که مرحوم علامه میزنه مثال به موشه ایست که رو سنگ آسیا حرکت میکنه. سنگ آسیا مثلا داره به سمت مشرق حرکت میکنه، موشه داره به سمت مغرب خلاف به سنگ آسیا حرکت میکنه. خب حرکت موشه حرکت به ذات برای خودش، حرکت سنگ آسیا حرکت به ذات برای خودش. اما موشه را وقتی با سنگ آسیا میسنجیم، نه موشه تنها، اگه تنها بسنجید حرکت موشه مال خودش، حرکت سنگ آسیا مال خودش. اما حالا حرکت موشه رو با توجه به حرکت سنگ آسیا میسنجی که حرکت سنگ آسیا بلعرز حرکت موشه هست، حرکت موشه به ذات به سمت مغرب، حرکت سنگ آسیا به سمت مشرقه. مرحوم علامه مثال بر اونجایی که دو تا حرکت ها به سمت واحد باشن، به جهت واحد باشن مثال نمیزنه، که در اونجا حرکت مرکب عبارت است از مجموع حرکته، برای اون مثال نمیزنه. مثال میزنه برای اون موردی که دو تا حرکت ها به جهت های مختلف باشن، مثلا سنگ آسیا به سمت مشرق بره، موشه به سمت مغرب بیاد. در چه اینجا میگه حرکت موشه با توجه به حرکت سنگ آسیا میشه به حرکت مرکب، ولی حرکت موشه تنها رو حساب کنیم میشه حرکت به ذات به حرکت وسیط. حرکت سنگ آسیا را هم نگاه کنی برای خودش میشه حرکت به ذات به حرکت وسیط. اما وقتی که حرکت موشه نگاه کنید، مرکب است از حرکت به ذات خودش و حرکت بالعرضی که به توسط سنگ آسیا براش پیدا شده. هم حرکت بالعرض داره میکنه، یعنی به توسط سنگ آسیا داره به سمت مشرق میره، هم حرکت به ذات میکنه، یعنی به توسط خودش داره به سمت مغرب میاد. وقتی این دو تا حرکت رو با تفاضل گیری کنید تا آخر سر بفهمید که موشه چه وضعی داره. اگر تفاضل صفر شد، معناش اینه که موشه همون جایی که قبلا بود درمه هست، نه نسبت به اون سنگ آسیا، نسبت به غیر از سنگ آسیا و اطراف سنگ آسیا هر رابطه ای داشته هنوز همون رابطه رو داره. مثلا یه خطی از این موشه میکشیدید، فرض کنید به اینجا یه دیوار متصل میشد، حالا میبینید به همون جایی دیوار داره متصل میشه، در حالی که هم سنگ آسیا حرکت کرده هم موشه حرکت کرده، ولی چون حرکت هاشون خلاف هم بوده و تفاضل گرفتیم شده صفر، الان موشه نسبت به اشیاء بیرون از سنگ آسیا و بیرون از خودش همون حالتی رو دارد که از اول داشت، قبل از حرکت داشت. اگه تفاضل صفر نشه، یکی از دو تا حرکت اضافه داشته باشه بر دیگری، ما مابقی رو، یعنی اون چه که از تفاضل باقی میمونه، نسبت میدیم به موشه یا نسبت میدیم به سنگ آسیا. البته به سنگ آسیا نسبت نمیدیم، به موشه نسبت میدیم، چون سنگ آسیا حرکت مرکب نیست، حرکت موشه است که مرکبه، سنگ آسیا فقط یک حرکت داره، حرکت موشه که سنگ آسیا حرکت نمیده، حرکت سنگ آسیا است که موشه رو حرکت میده. پس موشه هم به حرکت خودش حرکت میکنه، هم به حرکت سنگ آسیا حرکت میکنه، ولی سنگ آسیا به حرکت خودش حرکت میکنه، به حرکت موشه دیگه حرکت نمیکنه. پس برای سنگ آسیا هم حرکت مرکب نداریم، ولی برای موشه حرکت مرکب داریم که از تفاضل به دست میاد. وقت توجه کنید یه مطلبی رو باید بگم که این جسم واحدی که میخواهد حرکت مرکب پیدا کند، یک حرکتش باید به ذات باشه، یک حرکتش باید به لحظ باشه، ممکن نیست هر دو حرکتش به ذات باشه، یعنی خودش هر دو حرکت رو بکنه، معنی نداره که موشه هم در یه آن هم به سمت مغرب بره، مثلا مشرق بره، که حرکت به ذات خودش هم به علل مغرب باشه هم به علل مشرق باشه، این معنی نداره. باید یکی از دو حرکتی که به موشه نسبت داده میشه حرکت به ذات باشه، حرکت خودش باشه، یکی دیگه حرکت به لحظ باشه، یعنی حرکت کسی دیگه باشه، که موشه نسبت به اونجا حرکت به لحظ کنه. اون وقت می توانید دو حرکت در مقاری موشه جمع کنید یا تفاضل گیری کنید، و الا اگر بخواهد یک جسم دو حرکت به ذات داشته باشد، معناش اینه که در آن واحد یک جسم هم حرکت کند به سمت مشرق، هم حرکت کند به سمت مغرب، خودش هم هر دو حرکت انجام بده، نه حرکت یک جسم دیگر به اون نسبت بدیم که بهش حرکت به لحظ، حرکت هر دو حرکت بهش حرکت به ذات. و خلاصانش اینه که یک جسم در آن واحد به دو جهت حرکت طبیعی کند، که این غلطه، محاله. پس حتما در جایی که ما حرکت مرکب رو درست میکنیم، یک جسم حرکت میکند به حرکت خودش و که حرکت به ذاته، و حرکت میکند به حرکت محلش که حرکت به لحظ. یعنی الان مجموعه حرکت به ذات و بالعرض رو ما حساب کردیم شد مرکب، یا تفاضل حرکت به ذات و بالعرض رو حساب کردیم شد مرکب. یا الا اگر دو تا حرکت به ذات داشتید دو تا حرکت به بالعرض داشتید، نمیتونید این دو تا رو جمع کنید، البته دو تا حرکت به بالعرض رو شاید بتونید جمع کنید، ولی دو تا حرکت به ذات اگه به سمت مخالف باشه نمیتونید جمع کنید، به سمت موافق هم باشه نمیتونید جمع کنید، یک جسم دو تا حرکت نمیکنه، یک حرکت میکنه. اینا روشن. و تعرض البساطه و مقابل بساطت که ترکبه، این دوتا عارض بر حرکت تنها می شود، یعنی فقط حرکت هست که می تواند تقسیم شود به بسیط و مرکب، سکون رو نمی توانیم تقسیم کنیم به سکون بسیط و مرکب، سکون همیشه بسیط مرکب نداره. چون سنگ آسیا رو مثلا فرض کنید ساکن کنید، موشه هم سنگ آسیا ساکن کنید، موشه یه سکون بیشتر نداره، از سکون سنگ آسیا استفاده نمی کنه، همچنین سنگ آسیا یه سکون بیشتر نداره، از سکون موشه استفاده نمی کنه. درباره سکون نمیشه گفت سکون مرکب داره، سکون همیشه سکون خودشه و سکون بسیط هم هست. از این تقسیمی که گفتیم برای حرکت از خاصتن یعنی فقط به این معنی که در برای سکون این تقسیم رو نداریم. اقول من الحرکات محابه بسیطون، بعضی از حرکات حرکات بسیط هست، مثل حرکت حجر الی الاسفل، و منها مقوبا مرکبون، بعضی حرکات هم مرکبن مثل حرکت نمله یعنی موشه علر رها یعنی سنگ آسیا از اختلط و تفل مقصد، اگر مقصد این دو حرکت مختلف باشه یعنی مقصد حرکت سنگ آسیا مثلا مشرق باشه که سنگ آسیا به سمت مشرق حرکت کنه، مقصد نمله مغرب باشه که نمله به سمت مغرب حرکت کنه، در چنین حالتی شما می توانید برای نمله حرکت مرکب درست کنید. فإن حرکت هر یک از نمله بره ها و این کارات بسیط، حرکت تنها تنهاشون حساب کنید بسیطه، حرکت موشه تنهایی میبینید حرکت بسیطه یعنی یک حرکته، حرکت سنگ آسیا به تنهایی بسیطه یعنی بازم اون یک حرکته، اما اگر نظر شود به حرکت نمله از ذاتیه، از ذاتی صفت نمله نیست، صفت حرکته، یعنی به حرکت ذاتی نمله، اگر به حرکت ذاتی نمله نظر کنید منتها با این اعتبار، با این لحاظ که این حرکت در محلی حاصل می شود که مورچه نسبت به اون محل متحرکه به لحظه، محل یعنی سنگ آسیا، سنگ آسیا خودش متحرکه به لحظه نیست، مورچه نسبت به اون متحرکه به لحظه، در چنین حالتی حسل الله یعنی برای مورچه ترکیب، یا حسل الله یعنی برای حرکت مورچه ترکیب، این دومی بهتره، برای موشه ترکیب حاصل میشه یعنی برای موشه حرکت مرکب حاصل میشه، اما برای حرکت ترکیب حاصل میشه یعنی برای حرکت ترکیب حاصل میشه، دیگه لازم نیست که ترکیب بشه، پس ضمیر لحان اگه به حرکت بگیرون بهتره، ولی اگر به نمله هم بگیرون درست. خب توجه کردید چیکری عبارت منو کردم، نگفتم محلی که خودش به لعرز متحرکه، گفتم محلی که موشه نسبت به اون محل متحرکه به لعرز، اون وقت خود موشه هم که حرکت وزداد داره، این حرکت وزداد و حرکت بلعرز تفاضل گیری میشه، حاصل این تفاضل به موشه نسبت داده میشه، وقت این حاصل میشود حرکت مرکب برای موشه. البته این که من میگم تفاضل به خاطر این که مرمون علامه تفاضل مطرح شده، ولی در یه جور دیگه ممکنه بگیم مجموع، بگیم مجموع حرکته. ثم امکانت احدل حرکتین، چون ایشون تفاضل گیری میکنه میگه این دو تا حرکت مساوی یا مختلف، در در جمع‌گیری و در مجموع‌گیری احتیاج نداره که بدون این دو تا حرکت مختلفن یا متفقن، مساوی باشن یا مختلف باشن جمعشون میکنه فرقی نمیکنه، اما در تفاضل‌گیری اونجایی که تفاضل‌گیری میگیریم اگر حرکت‌ها مساوی باشن تفاضل اون صفر میشه، اگر حرکت‌ها یکی راجع باشه اون راجع ازش چیزی باقی میمونه، اون یکی دیگه کاملا محو میشه، یکی دیگه ازش چیزی باقی میمونه، اونی که راجعه اونی که اضافه داره یه چیزی ازش باقی میمونه، و این ثم امکانت احدل حرکت مساویتن للاخرا، اگر یکی از این دو حرکتی که به سمت مختلف دارن انجام میشن مساوی با دیگری باشه، چون تفاضل صفره حدث للنمله ثباتون به نسبت الال امور ثابته، نمله نسبت به امور ثابتهی که حرکت نمی کنن و در اطرافش موجود دارن همون نسبتی رو داره که قبل از حرکت داشت، این نسبت ساکن ثابت میموند، این نمله نسبت به دیواری که حرکت نمی کنه همون نسبتی که قبلا داشت الان میده، نسبت به سنگ آسیا یا نسبت به جایی که سنگ آسیا در روش حرکت میکنه نسبت به اونجا این موشه داره تغییر وضع میده، ولی نسبت به امور ثابتی که در اطرافش هست مثل دیوار و در و امثال ذلك موشه تغییر وضع نمیده، چرا؟ چون به همون مقدار که رفت جلو به همون مقدار هم برگشته، پس کنه او در همون جایی که از اول بود حالا هست. ثم امکان یکی از دو حرکت مساوی با دیگری حدث النمله برای نمله ثبات پیدا می شود، ثبات نسبت به امور ثابته نه نسبت به متغیرها و نسبت به متحرکات، نسبت به متحرکات جاش عوض میشه، این نسبت به ثابتها که در اطرافش هستن نسبتش عوض نمیشه، که توضیح بدم مثلا نسبتش با دیوار یکسانه، گفتم خطی از او بکشید به همون جایی میخوره که قبلا میخورد، و این فضلت اگر هر دو حرکت مساوی بودن همین بود که گفتیم، اما این فضلت احدهما الاخرى اگر یکی فضیلت داشته باشد دیگری را یعنی بر دیگری، حصل لها یعنی حصل بر اونی که فضیلت دارد، حصل لها یعنی بر نمله، حصل لها یعنی بر نمله، حرکتی حاصل می شود به قدر فضل و زیادی یکی از اون دو متحرک بر دیگری، یا یکی از اون دو حرکت بر دیگری، ببینید چقدر حرکت نمله اضافه دارد؟ یا چقدر حرکت آسیا اضافه دارد؟ اگر حرکت نمله به سمت مشرق اضافه داشت، برای نمله حرکت مشرق ثبت میشه. اگر حرکت سنگ آسیا به سمت مغرب اضافه داشت، برای نمله حرکت به سمت مغرب ثبت میشه. اونی که اضافه هست برای نمله ثبت میشه. توجه میکنید؟ اگر مثلا نمله دو متر به سمت مشرق نزدیک شد، سنگ آسیا یک متر به سمت مغرب رفت، خب برای نمله یک متر حرکت به سمت مشرق ثابت میشه. اگه برعکس شد، سنگ آسیا دو متر به سمت مغرب رفت، نمله یک متر به سمت مشرق رفت، برای نمله یک متر حرکت به سمت مغرب ثبت میشه. اینا روشن. و این فضلت یکی از دو حرکت دیگری را، یعنی بر دیگری حاصل میشود. لها یعنی برای نمله، حرکتی به مقدار فضل و اضافهی که یکی از دو حرکت در دیگری دارد. خب حالا حرکت مرکب کجا تصور میشه؟ در جسمی تصور میشود که هم حرکت به ذات دارد به توسط خودش، هم حرکت به عرض دارد به وسیله یک جسم دیگر. وقت این دو حرکت ها رو جمع میکنیم یا تفاضل گیری میکنیم، حاصل رو به این جسمی که داره حرکت میکنه نسبت میکنیم. اما اگر دو جسم خوان حرکت به ذات داشته باشند به سمت مختلف، ممکن نیست که برای یکیشون حرکت رو مرکب کنیم، چون معنیش اینه که این خوب نگفتم، اینطوری بگم بهتره. اگر حرکتی شد به سمت مشرق و مغرب به ذات باشد، یعنی خودش حرکت کنه هم به سمت مشرق هم به سمت مغرب، نه اینکه خودش حرکت کند به سمت مشرق یه چیز دیگری که زیر پای او حرکت کند به سمت مغرب. اون الان بیان کردیم، گفتیم اشکال نداره حرکت مرکب درست میکنه. اما اگر یک شی خودش حرکت کند به سمت مشرق، دوباره همون وقت خودش حرکت کند به سمت مغرب، که دو تا حرکت مختلف انجام بده هر دوران به ذات، اینجا میگن تفاضلگیری نمیشه شد، اینجا حرکت حرکت مرکب نیست. اصلا غلطه، اصلا چه این حرکتی اتفاق نمیفته تا نوبت به تفاضلگیری بشه. بعدم اسم میذاریم که حرکت حرکت وسیط یا مرکب. یک شی نمیتواند در آن واحد به دو جهت حرکت کند، اون حرکت به ذات. درسته میتواند حرکت کند به جهتی و حرکت داده شود به جهتی دیگر، اما خودش به طبیعتش به دو سمت مختلف حرکت کننده می شود. پس در چنین جایی که ما حرکت مرکب درست میکنیم، حتما برای این جسمی که حرکت مرکب داره ولی حرکت به ذات ثابت بشه، حرکت به در است، تا بتونیم حاصل این دو حرکت رو به این جسم نسبت بدیم. و الا دو حرکت به ذات ممکن نیست برای یک جسم حاصل بشه، اونم به دو جهت مختلف، به یک جهت مختلف هم نمیشه، به یک جهت متغیر هم نمیشه. چون اگر داره حرکت میکنه به این جهت، الان با این سرعت حرکت میکنه، حرکتی دیگر که سریعتره باید به وسیله جسم دیگه انجام بشه، وسیله این جسم انجام نمیشه. این داره حرکت سریع میکنه نه سریعتر، یا داره حرکت سریعتر میکنه نه سریع، یه حرکت بیشتر نداره، الان به یه سمت داره حرکت میکنه، دو تا حرکت نداره که ما جمع کنیم بگیم شد مرکب. پس حرکتی که شی به ذات داره انجام میده، این حرکت هیچ وقت مرکب نمیشه. حرکت مرکب برای جسم حاصل است به شرطی که خود جسم حرکت به ذات داشته باشد، یه جسم دیگه حرکتی داشته باشد که بالعرض به این نسبت داده بشه. اون وقت این جسم واحد دو تا حرکت پیدا میکنه، یکی حرکت خودش حرکت به ذاته، یکی هم حرکت اون مرکبش سنگ آسیا، که برای سنگ آسیا حرکت به ذاته و برای موسی حرکت به ذاته. و هازا یعنی این حرکت مرکب، این نما یکون و در متحرکی که تحرک به الارض داشته باشد، یعنی علاوه بر تحرک به ذاتی که دارد حرکت به الارض هم داشته باشد. زیرا محال است یک جسم به ذات دو حرکت به یک جهت یا به دو جهت بکند. این هر جا رو توضیح دادن. به یک جهت حرکت کند یعنی هم حرکت سریع کند هم حرکت اسرع. این که نمیشه یک جسم بخواد به سمت مشرق هم حرکت سریع کند هم حرکت اسرع. اگر حرکت سریع و اسرع نکنه که دو حرکت نیست، یک حرکت. اگر بخواد حرکت سریع و اسرع بکنه یک جسم چطوری دو تا حرکت میکنه؟ پس نمیشود یک جسم دو تا حرکت کند به یک سمت. دو تا حرکت به دو سمت هم نمیتونه بکنه که حرکت ها به ذات باشه، یعنی خودش حرکت کنه نه یک جسم دیگه باید حرکت بده. پس بنابراین حتما در جایی که حرکت مرتبه جسمی باید حرکت به ذات کند و به توسط جسم دیگر حرکت به عرض کند. وقت در این جسمی که هم حرکت به ذات کرده هم حرکت به عرض کرده دو حرکت جمع میشه، حالا یا جمع میشه یا تفاضل بیر میشه و حرکت مرکب درست میشه. پس در حرکت مرکب این شرط هست که جسمی که داره حرکت مرکب میکند یک حرکتش به ذات باشه یک حرکتش به عرض. ممکن نیست هر دو حرکت به ذات باشن. قال ولا یعلل الجنس ولا انواعه به ما یختز الدور. ابو هاشم و به طور کلی اصلا معتزله، حالا یا بگیم گروهی از معتزله، کون رو به چهار نوع تقسیم میکنه. یکی حرکت، یکی سکون، یکی اجتماع، یکی افتراق. و اسم این چهار تا رو میذارن اکوان عربه. کون رو تقسیم میکنن به چهار قسم، اسم این چهار تا رو میذارن اکوان عربه. خب کون نسبت به این چهار قسم میشه جنس، چون شامل اشخاص هست، شامل حرکت، سکون، اجتماع، افتراق. هر کدوم از این چهار تا نسبت به این جنس میشه نوع. این کون که جنس است یا مثلا حرکت که یکی از انواعشه علت میخواد، علت رو نباید طوری انتخاب کنیم که دور لازم بیاد، ولی ابو هاشم طوری انتخاب کرده که دور لازم آمده. خواجه در این عبارت میخواد خود ابو هاشم رو رد کنه. ولا یعلل الجنس که کون است، ولا انواع جنس که در اینجا عبارت از حرکت، سکون، اجتماع، افتراق. نباید معلل شود جنس و نه انواع جنس به ما، یعنی به علتی که باعث پیدایش دور شود. خب این من عبارت رو فقط معنا کردم، توضیح ندادم. حالا توضیحش توجه کنید. همونطور که عرض کردم ابی هاشم میگه کم یعنی اصول جسم فل مکان. این کون رو معلل می کند به معنایی، یعنی به کائنیت. میگه کائنیت علت کون. حرکت رو معلل می کنه به معنایی که حرکت هم یه نوعی از کون. هم جنس رو معلل می کنه هم نوع این جنس رو که حرکت رو معلل می کنه. معلل می کنه به کائنیت. خواهش میگه این باطله. کون با کائنیت از یه ماده است، فرقی نمی کنه چون یکی رو علت دیگری قرار میده. نه تنها یه ماده است، مفادشان یکیه. کون یعنی بودن، کائنیت هم یعنی بودن. اونجا یکی مصدر مشتق، یکی مصدر انتظایی، یکی مصدر انتظایی نیست. کون مصدر انتظایی نیست، کائنیت مصدر انتظاییه، ولی معنی هر دو یکیه. هر دوی از یه ماده است، من هر دوی یکی. وقت اگر بخوایی کائنیت رو علت کون قرار بدی دو لازمیت که علت خودش باشه. اگر کائنیت رو علت کون قرار بدی لازمیت که علت خودش باشه. اگر بگی کائنیت غیر از کونه، ما گفتیم کائنیت این کونه دیگه، روشن شد مثلا. اگر کائنیت این کون باشه شما بگید کائنیت علت کون معلول، معنیش اینه که علت معلول چیزه. این همه این شده نیست. پس باید کائنیت رو با کون متفاوت بگیرید. چی کار میکنه؟ کون منشه پیدایش کائن میشه، یعنی کائن رو ما از کون مشتق میکنیم دیگه. کائن اسم فاعل، از مصدر که کونه مشتق میشه، مثل زاره که از ذرت مشتق میشه. بعد کائنیت رو هم از کائن میگیرید. خب پس کون اول است، کائن از کون گرفته می شود پس دوم است، کائنیت از کائن به دست می آید پس سوم است. پس کائنیت سوم شد، کون اول شد، یعنی کائنیت مؤخر شد از کون. حالا شما دارید میگید کائنیت علت کونه. کائنیتی که مؤخر از کونه به نظر شما علت کونه. علت کونه یعنی مقدم از کونه. اونی که مؤخر از کونه آمد میشد مقدم از کونه. این شد دو. شما علت کون رو چیزی قرار دادید که دور لازم بیاد. علت کون رو کائنیت قرار دادید. کائنیت اگر عین کون باشه که معنی نداره علت کون باشه. اگر غیر از کون باشه مؤخر از کون خواهد بود. وقت مؤخر از کون چطوره علت کونه؟ فقط اگه بخواد علت باشه مقدم باشه. وقت لازم میاد مقابل متأخر به خاطر اینکه انتظارش مؤخر است متقدم باشد چون علت است. هم مؤخر باشه هم مقدم نمیشه. میشه دور دیگه. پس نمیتوانید شما کائنیت رو علت جنس یعنی کن یا علت نوعش یعنی حرکت قرار بودید، بلا دور لازم میاد. یا باید شی علت خودش باشه، کائنیت علت کن باشه که با هم فرقی نداره، یا اگر با هم فرق دارن کائنیت مؤخره، لازمیه که مؤخر علت مقدم بشه و مؤخر علت مقدم بشه دوره. این مطلبی که در عبارت خواجه آمده من رو معلومه تو دیگه توضیح میده که من وقتی رسیم از اون کنم. عبارت خواجه دوباره لازم نیست بخونم، ولا بعدم نیست. ولا یا علل الجنس یعنی کن، ولا انواع جنس که در اینجا عبارت حرکته، هیچ کدام رو نمیشه معلل کنی به ما، یعنی به کائنیتی که اگر معلل کائنیت بشود دو لازم میاد. نمیتونی معلل کنی به چیزی که دو باعث پیداش دو بشه. شما داری کون رو معلل میکنی به کائنیت و این دوره. نمیتونی کون رو به کائنیتی که مستلزم پیش آمدن دو رو معلل کنی، یعنی علت بودنش مستلزم پیش آمدن دور. علت بودن کائن یا کائنیت باعث میشه که دور لازم میاد. اما مرحوم علم فهمد الذی خطر لنا فی تفسیر هذا الکلام، اونی که برای ما خطور کرد در تفسیر این کلام این است که میخواد رد کنه بر ابی هاشم طباری. حیث قال ابی هاشم گفته این حصول الجسم فی المکان که اسمش کون است، حصول جسم فی المکان اسمش کون است. این رو گفته معللون به معنا، یعنی معلل است با یه معنایی، معلل است به کائنیت. معلل حرکت معللتون به معنا، حرکت هم که نوعی از این جنسه اونم معلل است به معنایی، یعنی اونم معلل به کائنیت. این حرف حبی هاشم. حالا باید این حرف رد کنیم. میفهمد و دلیل علی بطلان حرف ابن حبی هاشم، این و دلیل علی بطلانی کلام علامه است، کلام حبی هاشم نیست. دلیل بر بطلان از حبی هاشم این است که معنایی که حبی هاشم قرارش میدهد علت در حصول، یعنی در حصول جسف المکان که عبارت از کونه، از عبارت اینطور معلوم میشه معنایی که حبی هاشم قرارش میدهد علت در حصول، یعنی علت برای کون، یا این معنا یوجد قبل از حصول یعنی قبل از کون، اولا یعنی یا قبل از کون حاصل نمیشه بعد از کونه. اگر بگید بعد از کونه که دور لازم میاد، شما کائنیتی رو که بعد از کونه اگر بخواد علت برای کون قرار بدین دور لازم میاد، چون کائنیت مؤخر از کونه و مؤخر اگر بخواد علت مقدم میشه دوره. حالا چرا کائنیت مؤخر است کردن؟ چون از کون کائن رو مشتق میکنید پس کائن مؤخر از کونه، و از کائن هم کائنیت رو مشتق میکنید پس کائنیت هم مؤخر از کائن هم مؤخر از کونه، پس کاهلیت شد مؤخر از کن. شما همینی که مؤخر از کنی میخواد علت قرارش بدی، لازم میاد که اونی که مؤخر بوده مقدم ببینید و این میشه تو بدتنی در بطلان این مطلب عبیاشون. این است که معنایی که قرار میدهد ابو هاشم اون معنا را علت در حصول یعنی در کن، این معنا یا قبل از حصول یعنی قبل از کن حاصل است، اولا یا بعد از کن حاصل است. و این کانستانی یعنی اگر بعد از کن حاصل باشه لزمت دور، یعنی اون که کائنیتی که بعد از کن حاصل میشه شما اون علت کن قرار میدید، اونی که مؤخر از کن و مقدم به کن میدید روشه دور. و این کان الاول اینو از خارج نگفتن. این کان الاول یعنی اگر این علت قبل از حصول یعنی قبل از کن موجود باشه دیگه دور لازم نمیاد، چون قبل از حصول موجوده. علت دیگه علت هم باید قبل از معلول موجود باشه. اما ما از شما سوال میکنیم اون علت، حالا اسمش هر چی هست، شما اسمش رو کاریت میذارید، هر چی اسمش میذارید، آیا اقتضا میکند که جسم پرتاب شود به سمت مکان؟ قرار شد که علت حصول فی المکان که همون کون است، قبل از کون یعنی قبل از حصول فی المکان باشه. آیا اون علت، حالا اسمش هستی است، اون علت میتواند جسم رو پرتاب کند به سمت مکان؟ یعنی میتواند کون رو به این صورت ایجاد کند یا نه؟ اگر میتواند جسم رو پرتاب کند و اقتضای پرتاب شدن جسم دارد، پس معلومشون علت میله نه کائنیت، چون کائنیت ازش این کار بر نمیاد که جسم رو پرتاب کند، اون میل است که ازش این رو برمیاد. شما اشتباهی گفتید علت کون کائنیته، باید میگفتید علت کون یعنی علت حصول فی المکان، که کون به معنی حصول فی المکان شد دیگه. شما باید بگید علت کون یعنی علت اصول فی المکان میله، نباید این کائنیت. اگرچه این دستورت است که این علت باعث اندفاع و پرتاب شدن جسم به سمت مکان بشه، وقت گفتیم اون علت کائنیت نیست، میله. اما اگر اون علت که قبل از حصول حاصل است اقتضای اندفاع جسم به مکان نکند، اصلا علت نیست. اون چیزی که اقتضای اندفاع نمی کنه اصلا علت نیست. پس اینطور شد که اگر شما بگویید که علت کون که کائنیت قرارش دادی بعد از کونه، دو لازم میاد. اگر میگید قبل از کونه، ما میگیم یا همون میل است که ما میگوییم شما اسمش کائنیت گذاشتید، یا اینکه علت نیست. مثلا علت نیست، نه علت مقدم، علت نیست که بگید مقدم است یا مؤخر. پس روشن شد چی هست جواب ابی هاشم اینطور میشه. و دلیل علی بطلان این حرف ابی هاشم این است که معنایی که ابی هاشم علت قرار میدهد در حصول، اون معنا عرض کردم کائنیته، مراد از حصولم کن یعنی حصول شیء فی المکان که ازش تعبیر میکنیم به کن. اگر اون معنایی که ابی هاشم علت در حصول قرارش میدهد یعنی کائنیت، این معنا یا یوجد قبل الحصول یا یوجد لا یعنی لا قبل الحصول بل بعد الحصول. فعن کان الثانی، اگر دومی باشه یعنی کائنیت بعد از کون درست بشه، که واقعا هم همینطوره، کائنیت بعد از کون درست میشه، لازمت دور، دور لازم میاد. یعنی کائنیتی که بعد از کونه میخواد دور، میخواد علت کون قرار بدید، یعنی مقدمه بر کون قرار بدید، لازم میاد مقابل مؤخر مقدم باشه و این محضور دوره. و این کان الاول، ولی اگر اولی باشه یعنی علت حصول فی المکان و به عبارت دیگر علت کون، مقدمه بر کن باشه نه مؤخر. خب اگه مقدم باشه دیگه دور لازم نمیاد، ولی محضور دیگه داریم، محضور توجه کنید. فعنق تضا اندفاع انجز، اگر این علتی که شما قبل از حصول قرارش میدهید و اسمش رو کائنیت میدارید، اگر اقتضا کند که جز پرتاب شود به سمت میلی، اگر این کائنیت محرک جسم باشد، فاول میل، این محرک میل میشه، اون علت میل میشه، اون علت دیگه اسمش کائنیت نیست. مگر بگید من به جای کائنیت میگم میل، بالاخره اون علت اسمش میشه و میلم ثابته، حرکت نمی کنه. بله، و اندفاع نداره. و الا یعنی اگر این کائنیتی که مقدم شده بر کون یا بر حرکت در بحث ما، اگر این کائنیت اقتضا نکند اندفاع جس الا مکان ما رو، لم یکن علتن، اصلا علت نخواهد بود. یعنی این اونی که قبل از کون فرضش میکنی دیگه علت نیست. اگر اقتضا میکند اندفاع رو، علت هست، ولی کائنیت نگید، بگید نه. اگر اقتضا اندفاع نمیکنی که اصلا علت نیست. پس خلاصه مطلب میشد که اگر کائنیت که شما علت قرارش دادید، علت داره کن قرارش دادی، بعد از کن باشه دور لازم میاد. اگر این کائنیت قبل از کن باشه، باید ببینیم که چه اثری دارد، آیا اثر اندفاع جسم دارد یا ندارد. اگر اثر اندفاع جسم داشته باشه، این کائنیت در واقع همون میلیست که ما میگیم، چیزی دیگری نیست که شما جدا شید از ما. آخه ابی هاشم خواسته با بقیه مخالفت کنه، گفته شما میگید علت میله، البته اون اسم میله نبود، اسم اعتماد بود، چون همونی که در فلسفه میل نامیده میشه در کلام اعتماد نامیده میشه. میل همون فشاری است که جسم ایجاد میکنه که قبلا توضیحش گفتم. سنگ رو دست نگه میداری این فشار میاد که به پایین بیاد، مشک هوا رو زیر آب نگه میداری فشار میاد بالا بیاد، اینا میشه میل. این میلو متکلمی میگن اعتماد. ابی هاشم میخواد میل رو منکر بشه، میگه علت حرکت میل نیست، علت حرکت کائنیته. الان دیدید ما به شباب دادیم که اگر کائنیت رو مقدم بر کون قرار میدی، اگر مؤخر قرار میداد که دور بود، اگر مقدم بر کون قرار میدی کائنیت رو، و این کائنیت هم اختزا میکنه اندفاع رو، این در واقع همون میله که شما مخواستید ازش کنی، اسمش رو عوض کردید، اسمش رو گوشین کائنیت. پس رد نشدید فراسه کنید. اگر این علت کون قبل از کون باشد و اقتضای اندفاع کند، ولی اگر قبل از کون باشد و اقتضای اندفاع نکنه، یعنی تأثیر روی جسم نداره، در صورت علت نیست. چیزی که تأثیر در جسم نمی کنه علت نیست. یا بگی تأثیر در کون نمیزید، چون بحث ما در کونه دیگه. عبارت مرحوم علامه هم روشن شد، فکر میکنم مطلب تمامش گفته شد، این شده روشن شده باشه که گفتیم اگر کائنیت رو که علت کون قرار میگید، مؤخر از کون میگید به بیانی که گفته شد دوره، اگر مقدمه بر کون میگید در یه حال اصلا علت نیست، در یه حال همون میله که شما کائنیت رو با میل عوض کردید که میل رو باطل کنید. الان دیدید که فقط لفظ میل رو باطل کردید، به جاش کائنیت آوردید، ولی معنای میل هنوز هست. یعنی همونی که ما اسمش رو میل گذاشتیم، شما قبول کردید اسمش رو کائنیت گذاشتید. پس حرف ابی هاشم باطله و نباید حرف مشهور رو عوض میکرد. من اول بحث اینو اشاره نکردم که ابی هاشم چرا این قول مدعی شده. جوابش اینه که خواسته مشهور رد کنه. مشهور معتقدن که علت کون میل است، یعنی علت حرکت. ایشون میگه میل علت نیست، علت کائنیته. ما آخر سر طوری کردیم که یا کائنیت علت نباشه، یا اگر علت باشه دور لازم میاد، یا اگر علت باشد و دور لازم نیاد همون میل باشد، همونی که ابی هاشم ردش میشه همون باشد. پس حرف ابی هاشم مطلقا باطل شد و نتونست حفظ مشروعیت کنه. این مثلا من باید اول عزم کردم بعد وارد بحث میشدم. ببین اتفاقا که نگفتم آخر گفتم بازم غنیمت مسئله شیشون شده که مسئله هستم.